صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هشتم. بالاخره یتیمخانه را پیدا کردیم. مدیر آنجا مردی کوتاه قد بود که وقتی عکس سهراب را دید گفت: متاسفم، من تا حالا اونو ندیدم. فرید گفت: تو که خوب نگاش نکردی. گفتم که نمیشناسمش. فرید گفت: رفیق، ما از طالبان نیستیم. این دوست من میخواد این پسر رو جای امنی ببره. منم گفتم: من عموی ناتنی این پسر هستم، از آمریکا اومدم. مرد نگاهی به ما کرد و گفت: تو تیرکمون نظیر نداره این پسر. لبخند زدم. بالاخره او را پیدا کرده بودم، پسر حسن، برادر من. مدیر یتیمخانه ما را به اتاق خودش برد. راه روها کثیف بودند و بچه ها با لباس های پاره در هم می لولیدند. فرید پرسید: اینجا چند یتیم زندگی می کنن؟ بیشتر از چیزی که ظرفیت داریم. همه این بچه ها یتیم نیستن. پدر خیلی از اونا تو جنگ کشته شده و مادرشون نمیتونه شکمشون رو سیر کنه، چون طالبان نمیذاره زنا کار کنن. هر روز بچه های زیادی رو میارن، ولی من دیگه نمیتونم قبولشون کنم. امکانات پرورشگاه فاجعه بود. سرما بیداد میکرد و پتو به تعداد بچه ها نبود و غذایی پیدا نمیشد. گفتم: سهراب کجاست؟ قول میدین اسمی از من نبری؟ منظورتون چیه؟ یکی از افراد طالبان هر ماه میاد یکی از بچه ها رو میبره، بیشتر دخترها رو، اما نه همیشه. من و فرید به هم نگاه کردیم و فرید پرسید: و تو هم بهش اجازه میدی؟ تو داری بچه ها رو میفروشی؟ قبل از آن که بتوانم عکس‌العملی نشان بدهم، فرید روی مرد پرید و او را زیر مشت و لگد گرفت. به سختی فرید را از او جدا کردم. صورت مرد پر از خون شده بود. آرام گفت: بیشتر از 6 ماه حقوق نگرفتم، دیگه هیچ پولی ندارم. خیال میکنید منم نمیتونستم مثل شما و بقیه بذارم برم ایران، پاکستان، آمریکا؟ مگه من میتونم با طالبان مخالفت کنم؟ مجبورم این پولی کثیف رو بپذیرم و برای بچه ها غذا بخرم تا نمیرن. کجا میتونیم اون آدمو که بچه ها رو میبره پیدا کنیم؟ فردا برین استادیوم، اونجا همیشه هست. اون یه عینک سیاه میزنه. فرید به سمت استادیوم راه افتادیم. نزدیک استادیوم جسدی را دیدم که او را دار زده بودند. صورتش باد کرده و کبود بود. کمی جلوتر مردی که یک پایش قطع شده بود پای مصنوعی در دست داشت و با مرد دیگری صحبت میکرد. فرید گفت: میدونی دارن چی کار میکنن؟ دارن سر اون پای مصنوعی با هم چونه میزنن. یعنی داره پاشو میفروشه؟ فرید تایید کرد و من به خود لرزیدم. برای رفتن به استادیوم از محله وزیر اکبر خان گذشتیم و من خانه بابا را دیدم. بی اختیار سر جایم ایستادم و هزاران خاطره به سرم هجوم آوردند. به درون خانه نگاه کردم. من و حسن داشتیم روی سنگ فرش‌های حیاط دوچرخه بازی می‌کردیم. من و حسن داشتیم لاک یک لاک پشت را رنگ می‌کردیم. گل‌های بابا خشک شده بودند و حیاط پر از خاک بود. فرید صدایم زد: امیر آقا، باید زودتر بریم وگرنه اون مرد رو پیدا نمی‌کنیم. به خانه چشم دوخته بودم. دلتنگ بابا بودم، دلتنگ علی، دلتنگ حسن. فرید دوباره صدا کرد: باید بریم آقا. در استادیوم داشتند چند مرد را سنگسار می کردند. چشمایم را بستم و بالا آوردم. مرد اینکی را راحت پیدا کردیم تا جلوی در خانهش دنبالش رفتیم. فرید گفت ببخشید آقا، من نمیتونم همراهتون بیام دیگه، شما نمیدونی اینا چه جور آدمایی هستن، من تو ماشین منتظرتون میمونم. زنگ خانه چوبی را فشردم و رفتم داخل. دو مرد مسلح سر تا پایم را مورد بررسی قرار دادند. وارد خانه بزرگی شدم و روی مبل منتظر آن مرد نشستم. کف دستهایم عرق کرده بود. بخشی از ذهنم می دانست که خودم را در گرداب هولناکی انداختم. هزاران کیلومتر دورتر از زنم در اتاقی که شبیه زندان بود، در خانه کسانی نشسته بودم که دو ساعت پیش با چشمان خودم دیدم که چند مرد را با سنگ کشتند. احتمال داشت این کار ثریا را در 36 سالگی بیوه کند. در همین لحظه در باز شد و مرد قد بلند سفید پوش، در حالی که هنوز عینک سیاهش را بر چشم داشت، همراه دو نفر آمد داخل. روبرویم نشست و گفت سلام علیکم. سلام. گفت حالا میتونی اونو از صورتت برداری؟ گفتم چی رو؟ به مرد مسلح اشاره کرد و سپس صدای کنده شدن چیزی به گوشم رسید. ناگهان سوزش شدیدی روی گونه هایم حس کردم و لحظه بعد مرد مسلح ریشم را در دست داشت و میخندید. مرد اینکی هم خندید و گفت حالا اینطوری بهتر شدی، از نمایش های ما خوشت میاد؟ سعی کردم صدایم نلرزد، جواب دادم از چه نمایشی؟ از اجرای عدالت، از کشتن نامسلمان، از حکم خدا و سنگسار کردن گناهکاران. چشمهایش را مالید و گفت تو برای چی اومدی اینجا؟ دنبال یه پسر بچه اسمش سهرابه. آه، تو چرا بر نمیگردی اینجا و به وطن خدمت کنی؟ کسایی که میرن خائنن و باید اعدام شن. ترسیدی نه؟ من فقط دنبال اون پسرم. دوست داری ببینیش؟ بله. نگهبان از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد با پسر بچه‌ای برگشت. بی اختیار از جا بلند شدم. خودش بود. همان صورت پدرش را داشت و همان نگاه معصوم. موهایش را تراشیده بودند و توی چشمش سرمه کشیده بودند. وقتی ایستاد زنگوله های مچ پایش از جرینگ جرینگ افتادند. مرد به سهراب گفت بیا اینجا پسرم. بعد سهراب را در آغوش گرفت و به من گفت نفهمیدم بالاخره سر بابا بزرگ این بچه چی اومد امیر. این جمله مثل پتک خورد روی پیشانیم. حس کردم خون از بدنم بیرون رفت. مرد خنده کرد و گفت چی خیال کردی؟ فکر کردی اگه ریش قلابی بگذاری نمیشناسمت؟ شنیدم پدرت مرده، حیف شد. خیلی دلم میخواست حقشو بذارم کف دستش، اما حالا مجبورم با پسر دست و پا چلفتیش دست و پنجه نرم کنم. بعد اینکه آفتابیش را برداشت و نفس من بند آمد. خاطره‌ای تلخ جلوی چشمایم جان گرفت. روز مسابقه بادبادک بازی حسن را تنها گیر آورده بودند و من نتوانستم جلوتر بروم. زیر لب گفتم آصف. خودم هم امیر جان. چرا؟ میخوای بدونی چرا به طالبان ملحق شدم؟ لبهایم خشک بود. زبانم را روی لبهایم کشیدم ولی زبانم هم خشک بود. چرا آصف؟ برای سنگسار؟ برای قتل عام هموطنات؟ و همه اینا به اسم اسلام؟ آصف با صدای بلند خندید و گفت هنوزم احمقی امیر، تو یه وطن فروشی. همین؟ من فقط این پسر رو ازت میخوام. ضمناً این مسائل به خودم مربوطه آصف. من با تو یه خورده حساب قدیمی داشتم امیر. گفتم باشه. آصف نگهبانان را صدا زد و گفت خوب به حرفای من گوش کنید. من و این مرد یه خورده حساب قدیمی داریم. الان در رو میبندیم. شما هر صدایی شنیدید نباید داخل شید. کار که تموم شد فقط یکی از ما زنده بیرون میاد. اگر این مرد بیرون اومد بذاریم بره. فهمیدین؟ نگهبانها بیرون رفتند و آصف پنج بکسش را در آورد و چند بار به بدن من گوبید. بقیهش را خوب به یاد ندارم، فقط می دیدم که تند و تند کتک می خورم و سهراب چیر می کشد. آنقدر کتک خوردم تا اینکه صدای نازکی به گوش من رسید. التماس میکنم دیگه نزنید. سهراب بود، تیر و کمانی را توی دستش گرفته بود و اشک میریخت. آصف به طرف سهراب رفت که سهراب کش لاستیکی را رها کرد و آصف داد کشید و چشم چپش پر از خون شد. سهراب آمد بالای سرم و گفت پاشیم بریم. با کمک سهراب از خانه بیرون رفتیم. فرید با دیدنم داد زد و من دیگر چیزی نفهمیدم. تمام بدنم درد می کند، نمی توانم تکان بخورم. نمی دانم چند وقت است که روی این تخت افتادم. کابوس می بینم. بابا با خرس سیاهی در افتاده است. خرس بابا را می بلعد. پسرکی با چشمهای سرمه کشیده نگاهم می کند، نمی شناسمش. دندانهایم توی دهانم نیستند. تمام دنیا دور سرم می چرخد. مرد جوانی بالای سرم می آید و می گوید توی بیمارستان تو پاکستانی عملای زیادی روت انجام شده، تا چند ماه فقط باید مایعات بخوری. حرفی نزدم، نمی توانستم حرف بزنم. فرید را پشت شیشه دیدم، سهراب در آغوشش بود. لبخند زدم. چند روز دیگر توانستم کمی حرف بزنم. از دکتر خواستم سهراب را بیاورد. سهراب آمد، سرش رو پایین انداخته بود. گفتم من امیر هستم. به صورتم نگاه کرد و گفت همون امیر آقایی که بابام تعریف میکرد؟ آره. فرید گفت باید یه چیزی بگم امیر آقا، راستش رحیم خان رفت؟ بله، ولی برای شما یه نامه گذاشته. وقتی سهراب و فرید رفتند نامه را به سختی باز کردم. امیر جان، انشاءالله وقتی این نامه را میخوانی سالم و تندرست باشی. دعا میکنم افغانستان با تو بیمهری نکرده باشد. من از آن اتفاقی که بین تو و حسن افتاد خبر دارم، ولی تو فقط یک بچه بودی و من امیدوارم با پیدا کردن پسر حسن غم و اندوهت کاهش یابد. تو باید من و پدرت را به خاطر این دروغ ببخشی. پدرت مردی بود که بین دو نیمه وجود خود یعنی تو و حسن گیر افتاده بود. دلم می‌خواهد تو ما را ببخشی و بعد بتوانی خودت را ببخشی. خداوند بخشنده است و گناهان ما را می‌بخشد. برایت مقداری پول گذاشتم که بتوانی سهراب را به آمریکا ببری. دوست تو رحیم. با آستین لباس بیمارستان به سختی اشکهایم را پاک کردم و به بابا فکر کردم. Thank you. توی ماشین نشسته بودیم. سهراب گفت. بابام گفت شما بهترین دوستش بودین، درسته؟
بله، ولی اونطور که باید دوست خوبی براش نبودم، اما قول میدم برای تو بهترین دوست دنیا باشم.
سهراب با بغض گفت خدا منو به خاطر اینکه چشم اون آقا رو کور کردم میبخشه؟
آره عزیزم، معلومی که میبخشه،
ولی بابام میگفت آدمای بدم نباید اذیت کرد، آخه اونا کاری جز بدی بلد نیستن.
پدرت مرد خیلی خوبی بود سهراب، خوبترین مردی که دیدم. حالا یه سوال ازت دارم، دلت میخواد بیای آمریکا و با من و زنم زندگی کنی؟
نمیدونم.
تو میدونی پدرت برادر من بود؟
نه،
پدر نگفته بود برادر داره. آخه پدرت خودش هم نمیدونه سهراب، چون نمیخواستن مردم بفهمن.
چون پدرم هزاره‌ای بود؟
سعی کردم صدایم نلرزد.
بله سهراب.
حالا حاضری با من بیای؟
اگه خانمتون از من خوشش نیاد چی؟
سریا خیلی مهربون سهراب، من قول میدم اون عاشق تو میشه.
دست سهراب را گرفتم و بوسیدم. به سختی دکتر را راضی کرده بودم که مرا از بیمارستان مرخص کند. میدانستم آصف به دنبالم می آید. از فرید خداحافظی کردم و با سهراب به شهر دیگری رفتیم و در یک هتل اتاق گرفتیم. میخواستم هر چه زودتر برای سهراب ویزا بگیرم. فردای آن روز به سریا زنگ زدم. جیغ زد و گفت امیر معلوم هست کجایی؟
توی پاکستان.
چرا زودتر تلفن نکردی؟ داشتم از دلشوره میمردم.
معذرت میخوام سریا، من حالم خوبه، باید یه چیزی برات بگم. برای اولین بار در طول زندگی مشترکمان همه چیز را برای سریا گفتم. از زمان بچگی هم با حسن تا کاری که سهراب با آصف کرده بود. زمانی که داستانم به پایان رسید سریا گریه کرد و گفت اون بچه رو به خونه بیار امیر، به فرزند خوندگی قبولش میکنی، من اتاقش رو آماده میکنم.
مطمئنی سریا؟ اون یه بچه عادی نیست، خیلی افسرده است.
بیارش امیر، اون پسر ماست.
یک سال بعد، کالیفرنیا. خاموشی و سکوت سهراب برای سریا سخت بود. اون نقشه های زیادی برای سهراب داشت، ولی حالا هیچ کدام را نمی توانست عملی کند. سهراب مشکلات روحی زیادی داشت، حرف نمی زد، با اسباب بازی هایش بازی نمی کرد و در خود فرو رفته بود. من و سریا تمام تلاش خود را می کردیم تا او را به زندگی برگردانیم. بارها او را نزد روانشناسان مختلف بردیم تا آثار جنایت طالبان از روح و روانش پاک شود. دکترها گفتند باید به او زمان بدهیم تا خاطرات تلخش را فراموش کند. یک سال گذشت و سال نو در پیش بود. سهراب بهتر شده بود. یک روز که من و سریا و سهراب برای قدم زدن به کنار دریاچه رفته بودیم، وقتی من برای خریدن چای رفته بودم، ناگهان سریا صدایم زد. امیر، اونجا رو نگاه کن. نگاه کردم و دیدم سهراب به بادبادکی در آسمان خیره شده و میخندد. اولین بار بود که ما خنده او را میدیدیم. از شادی داشتم پرواز میکردم.
چای را به دست سریا دادم و دویدم به طرف دکه بادبادک فروشی. یک بادبادک قرمز انتخاب کردم و به سمت سهراب رفتم. سهراب، دلت میخواد اینو با هم هوا کنیم؟ تو بادبادک بازی بلدی؟ پدرت بهت یاد داده؟ یادم خودش خیلی خوب جهت بادو پیدا میکرد. سهراب نگاه هم کرد و دوباره لبخند زد. هیجان زده شدم و گفتم پدرت بهترین بادبادک باز کل کابل بود. و دویدم. سهراب هنوز سر جایش ایستاده بود. داد زدم نمیای سهراب؟ سهراب چند لحظه‌ای به بادبادک خیره شد و دنبالم دوید. خندیدم و بلند داد زدم
هزار بار جانم به فدات.
سریا لبخند زد و من به قطره اشک روی صورتم اجازه دادم که بریزم.